پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما داموس الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. در قرآن مجید كلمة موازين آمده، وأما من خفت موازینه یا ثقلت موازینه. موازین جمع میزان است. میزان در لغت عرب به معنای آلت سنجش، ما یوزن و به. قهرن به همه ترازوها میگفتن میزان. آیا میزانی که در آخرت هست برای اعمال بشر از همین میزان هاست؟ من در اینجا یه مقدمه ای را عرض می کنم، از این مقدمه شما در جاهای دیگر هم بهره می گیرید. و آن تحت عنوان تطور اللغه، تطور اللغه طور ببرید باب تفعل می شود. تطور اللغه، لغت همیشه در میان ملت‌ها در حال دگرگونی و تکامل، طوراً بعد طور، حالاً بعد حال. اصولاً یک جامعه‌ای که در حال به اصطلاح تکامل پیشرفته، ناچار است بر اینکه لغت هم تطور پیدا کند، تکامل پیدا کند. یه مثالی بزنم. سابقاً چراغ به چه می گفتن؟ در قدیم الایام چراغ عبارت بود از آن خار و خسی که در بیابان جمع می کردن، آتش می زدن، این چراغ بیابانی بود و مردم هم چراغ به همین علف هایی که جمع می کردن، چوبایی که جمع می کردن، آتش می زدن، این چراغ بود. بعدها بشر موفق شد پی را آب کند، اون را در یک ظرفی قرار دهد، آتش بزند، چراغ‌های پیدان به اصطلاح پیدا شد، همون هم شد چراغ. بعد بشر موفق شد نفت را استخراج کند، چراغ‌های نفتی در آمد، اون هم به صورت‌های مختلف. بعد بشر موفق شد گاز را استخدام کند، قبلا گاز بود، چرا گاز. بعدها موفق شد برق را، همه اینها چراغه، همه اینها مصباحه. آن کس که کلمه مصباح را وضع کرده به آن معنای اول نیست که فقط بوته ها را جمع کنم در آتش بزنن، نه، یه معنای جامعی را در نظر گرفته. تطور اللغه، این کلمه مصباح از آن خار و خس متطور شد، الان آمده از اطلاق می شود بر چراغ برق، کمی هم بالاتر از این چراغ هایی که جهانتاب و عالمتاب و مهتابه. اینا میگن تطور اللغه. عین این مسئله را آقایان در کلمه میزان بیارید. میزان در روز ازل در میان بشر دو تا چیز بود که با تناب اینا را می‌بستند به یک چوبی، دو کفه، هر کفه دارای سه تناب، برود بالا، اینها حالت مساوی. یه سنگ دیگم از رودخانه پیدا می‌کردند، تمام چیزها را به اون سنگ می‌سنجیدند. این شده بود میزان. ولی الان شما ببینید میزان از اون معنایی که دوران اول بود به کجا رسیده است. میزان آیا میزان همانه؟ بعدن بشر میزانهایی را کشف کرده است، مانند میزانی که با اون فرض کنید زعفران را میکشند، حتی یه مو هم نمیزند. کم کم بشر توانست موفق شد میزان الحراره را استکشاف کند. آیا دمای هوا، دمای این اتاق مسجد چیست؟ اینم میزانه. کم کم بشر موفق شد فشار خون را بگیرد. وقت و دم، این هم میزان است، این هم سنجشه. کم کم بشر موفق شد فشار هوا را در نظر بگیرد. وقت و هوا. بنابراین همینطوری که کلمه میزان در لغت عرب و سنجش و ترازو در زبان فارسی همینطور تطور پیدا کرده، تا جایی که الان میزان برای مقدار دیدن چشم یا دیدن یا شنیدن گوش، چند درصد گوش ناشنواست، چند درصد چشم نابیناست، همینطوری که این سنجش ها را پیدا کرده، مانع ندارد که روز قیامت هم میزانی باشد برتر از اینها، بالاتر از اینها میزانم باشد. لب مطلب بخواهید یک کلمه عرض کنم، اون این است که معارف الهی این زبانهای بشر برای بیان اون معارف بگو دنبالش کافی نیست. زبان بشر زبان مابدیه، معارف جمله ما فوق مابده را دارد. زبان بشر هرچه هم زبان باشد دارای گسترش، خدا میخواد با این زبان با من سخن بگوید، چون غیر این زبان من زبان بلد نیستم. این زبان ها وافی نسبت به اون معارف نیست، ولذا قرآن از اون سنجش اعمال کلمه میزان آورده. چرا؟ غیر از این کلمه دیگری در لغت عرب نیست. اما تکامل را هم فراموش نکن، مصداق کاملتر در آخرت ممکن حسد را بسنجد که این آدم چند درصد حسود بوده، چند درصد دروغ گفته، چند درصد غیبت کرده، چند درصد از نماز صبح غفلت کرده. میزانی باشد همه اینها را بگد که چند درصد این آدم اهل نماز و تقوا و همه اینها را بسنجد. تو به تاریکی علی را دیده ای، زن سبب غیری بران بگذرده ای. ما عادت کردیم به همین ترازوهای حالا که دیگه افتخار میکنیم، هوا سنج داریم و عرض کنم سمعک سنج، اما در آخرت اون ترازوی الهی چگونه است؟ غیب است. ما باید ایمان بیاریم، الذین یؤمنون بالغیب. پس دو مطلب عرض کردم، اولا تطور اللغه را فراموش کنید در خیلی از مجالات، کما اینکه در کلمه مصباح و کلمه میزان هست فراموش نکنیم. ثانیا این الفاظ ما لغت انسان وافی به اون بیان معارف علی ما و علیها نیست، ولذا ناچار از قرآن با همین الفاظ سخن بگوید. اما حقیقت انشاءالله در آینده میبینیم. باز فراموش نکنید که در آخرت میزان دو کفه ای نیست، هر چه هست یک کفه است. نه اینکه اعمال صالح را یک طرف اعمال طالح را یک طرف، نه این خبرها نیست، اینها چیزهاییست که پیر زنان پیر مردان دوران کودکی به ما گفتن. یک ترازوست، ترازوی سنگین، ثقلت موازینه، خفت موازین. اونی هم که در میزانه باز عمل صالحه، همونم که میزانش خفیفه خیال نکنن که گناهش در اونجا هست. گناه میزان نداره، میزان مال اعماله. خفت او ثقلت، فمن ثقلت موازینه او خفت، سبک باشد از اعمال نیک. خب این سوره را تمام کردیم، وارد می شویم الان در سوره مبارکه التکاثر. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این سوره عرض کردم هر سوره را که وارد می شود تفسیر کنید اول ویژگی های سوره را بگید. فارسی میگن ویژگی، عرب میگن خصایص. خصایص سوره را اول بگیم. اولین خصیصه این سوره نام مبارکشه. دو تا نام دارد، گاه میگن التکاثر، گاه میگن الهاکم. اون که میگن التکاثر از کلمه دوم استفاده کرده، اون که میگن الهاکم از کلمه اول. و کرارن عرض کردم که اسماء سور توقیفی نیست، اما به اون معنا هم نیست که یلوایه ها باشد. هر کسی از پیش خود بر سوره اسمی بگذارد، باید دگونه باشد که در شأن قرآن و به اصطلاح بیانگر سوره باشد. دوم شماره آیات. شماره آیات 8 است. خوشبختانه این سوره دچار اختلاف در عدد آیات نیست، اما سوره قبلی دچار عدد اختلاف در عدد آیات بود. برخی میگفتن القارعه، میگفتن یک آیه است، و ما ادراک مرقارعه آیه دیگری است، ولذا گاهی شد 10 تا، گاهی شد 11 تا. آقای دیروز از من سؤال کرد القارعه، کسانی که میگن آیه مستقله، این چطور بین مبتدا و بین خبر فاصله شده؟ القارعه مبتدا، و ما ادراک ما القارعه خبر، چطور فاصله شده؟ آقا اشتباه فرمودن. اون کس که میگد القارعه یک آیه هست، میگد خبر محذوفه. القارعه خبر را باید در نظر بگیریم، یک خبر مناسبی دارد. القارعه عظیم، هولناک، مخوفه، بالاخره خبر محذوفه. و ما ادراکه نمیتونه خبر باشه، هیچگاه بر سر خبر، هیچگاه بر سر خبر واو وارد نمیشود. نمیگن زیدون و قائمون. مقداری ادب عربی را تأکید کنید. مبتدعون زیدون و آزرون خبر، ان قلت زیدون آزرون من اعتذر، ان قلت زیدون آزرون من اعتذر، جمله شرطیه است. جزایش کدومه؟ ان قلت زیدون آزرون من اعتذر، جمله شرطیه کدومه؟ اون جمله قبلی دلیل بر این است که جزا محذوفه. ان قلت زیدون آزرون من اعتذر جزا، فالمبتدا زیدون و آزرون خبر. من اگر جای ابن مالک بودم از اول چنین میگفتم، ان قلت زیدون آزرون من اعتذر فالمبتدا زیدون آزرون خبر. بنابراین الهاقه القارعه مبتداست، خبرش محذوفه و ما ادراک خبر نیست. از ویژگی های این سوره این است که در مکه نازل شده. اگر آقایان ببینید شمایل سوره مکه هست. شمایل سوره مکه چیه؟ فواصل کوتاهه. به قدری فواصل کوتاه هست که انسان میتوند به خوبی حفظ کند. ادهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آیات عیناً به صورت سوره های مکه است، علاوه بر این مضمونم با مکه مناسبه. این نقم آیات همه اش مناسب با محیط مکه است که مخالف معاد بودن، منکر معاد بودند و اهل دنیا بودند و کار با آخرت نداشتن. این آیه مناسب با اون محیط، مناسب با محیط مدینه منورنی. خب اغراضها هدف چیه؟ هدف این است که بشر خیلی متوقل در ماده نباشه. دنیا برای او آخرین غرض و آخرین هدف نباشه. دنیا او را از اطاعت خدا مشغول نسازد. دیگه یک هدف دیگری دارد که اگر بشر از نظر تقوا بالا برود، از همین جهان دوزخ را میبینه. انشاءالله براتون میگم لترون الجحیم. از همین جا میتوند آتش آخرت و یا جنت آخرت را ببینه. پس دو هدف: اولا دنیا گیر نباشیم، ثانیا مراقب باشیم که تقوامون بالا برود، چشم برزخی پیدا کنیم، اون که نادیدنیست اون را با دیده قلب ببینیم. حالا شروع کنیم به سوره مبارکه از نظر تفسیر. الهاکم التکاثر. الها به معنای مشهور کردنه. به لهوم که لهو میگن، چون لهو انسان را مشهور میکنه. الهاکم التکاثر. تکاثر چیه؟ آن این است که انسان بنشیند یه چرکه در مقابلش باشد، بگد من باغ دارم، راغ دارم، شتر دارم، غلام دارم، کنیز دارم، هی تکاثر بشمارد و به رخ مردم بکشه. یک احتمال این است که از تکاثر این باشه. شأن نزول این معنا را تأیید میکند که شمارش اموال و شمارش اولاد. در شأن نزول هست دو طائفه، یکی طائفه عبد مناف، دیگری هم طائفه بنی سعد. اینها در کثرت اولاد و کثرت اموال اختلاف داشتن، چون در عصر جاهلیت میزان برتری اموال و اولاد بود. کما اینکه در قرآن هست که به پیغمبر اعتراض میکنن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. چرا بر ولید ابن مغیره نازل نمی شود که هم اولاد دارد و هم ثروت؟ ملاک برتری کثرت اولاد و کثرت ثروت. بنی عبد مناف نسبت به بنی سعد فزونی داشتند. کسانشون، جوانانشون، زنده هاشون بیشتر از اونها بود و به اصطلاح شمارش افراد بیش از بنی سعد. گفتن باید بریم مرده ها رو هم بشماریم. رفتن قبرستان، دیدن مرده های بنی سعد برتر است و بیشتر. عقل بشر را ببین چقدر تنزل کرده که اموات را برای خودش، هر که مو مگتش بیشتر عرض کنم مقامش بالاتر. میگن این آیه در رد آنها ناظر شده. الهاکم ات تکاثر شمردن شمارش اموال و اولاد و به رخ یکدیگر. اما من احتمال میدم که این شأن نزول ضعیف باشد، مراد از تکاثر روی هم جمع کردن، روی هم جمع کردن، یکی دوتا ستا چهارتا هی روی هم جمع کند. یعنی به اصطلاح جمع اموال شمار مشغول نکنه. شأن نزول بخواهد شمارشه. اگر از شأن نزول قطع نظر کنیم باید بگیم معنی دوم اقربه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این جمله هم فرق میکنه. اگر بخواهیم طبق شأن نزول معنا کنیم، یا هوش چه رقم باید معنا کنیم؟ طبق شأن نزول حتی زرتم المقابر، یعنی حتی ذهبتم الی المقابر، مرده ها را هم شمردی، اگر شأن نزول بگیریم. اما اگر نه ظاهر آیه را بگیریم، نه مشغول جمع آوری مال شدی تا روزی که ملک الموت آمد جان شما را گرفت و در قبر نهاد. ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. حالا کدام یک از این دو معنا را انتخاب میکنی؟ شأن نزول اگر استحکام دارد مثل او، اما اگر ظاهر آیات بخواهیم معنی دوم، هی اموال را زیاد کن زیاد کن، حج نرو، زکات نده، صدقه نده، تا یک مرتبه ببینید که به یک مقامی رسیدید که ملک الموت آمده از جان شما را بگیرد. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. عرض کنم آقا امیر مؤمنان این سوره مبارکه را میخواند. وقتی که این سوره را میخواند بعدش این جمله ها را داره: یا لها مرامن ما ابعده و زورن ما اغفله و خطرن ما افضعه الى آخر. جناب ابن ابی الحدید میگد من 50 سال است این خطبه حضرت را میخونم، 50 سال، و تعداد خوندنم از 1000 گذشته. 1000 بار این خطبه را خواندم، در هر مرکبه در خودم احساس معنویت کردم و احساس پاکی، خسته نشدم. گفت من ادیبم، خطبه های ادبا را دیدم، اشعار شعرا دیدم، خودم نویسندم، هیچ خطیبه و هیچ نویسنده نتوانست تا کنان چنین سخن بگوید، محشر را به اصطلاح منعکس کند، غفلت انسان را در این دنیا منعکس کند، مانند همین خطبه ای که هست. می فرماید من خوندم الى الان اکثر من 1000 مره ما قرأتها قط الا و احدثت عندي روعه و خوفا و عظه و اثرت في قلبي وجيبا و في اعضائي رعده و لا تأملتها الا و ذكرت الموتى من اهلي و اقاربي و ارباب ودي و خجلت. میگد خطبه حضرت که خوندم خیار کردم که حضرت شخص مرا خطاب نکنه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. عرض کردم هر کجا در قرآن کلمه بل یا کلمه کلا بیاید چه میکند؟ ابطال ما سبقه. هر کجای قرآن بل و کلا دیدید ما سبق را باطل میکند. کلا چنین نیست، که اینها خیال میکنن که اموال را اگر جمع کنن مال اینها را نجات میده. نه، نجات در مال نیست، نجات در اولاد نیست، کلا چنین نیست. سوف تعلمون. بعد میفرماید که ثم کلا سوف تعلمون. چطور دومی را با ثم گفته؟ اگر تأکید است دیگه ثم چیه؟ کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. چرا ثم آورده؟ بریم در خانه اهل بیت از آنها بپرسیم ثم چرا آورده. شعر ابن مالک یادته؟ الفاء للترتیب باتصال و ثم للترتیب بانفصال. معلوم می شود بین علم اول و علم دوم باید فاصله باشه. امام امیر مؤمنان چنان که نقل کرده ان راضی نقل کرده، راضی نقل می کند که امیر مؤمنان فرمود اولی اشاره است به این دنیا، سوف تعلمون در این دنیا، که اونگاه که اسرائیل آمد جلوی انسان را گرفت می فهمد که این تکاثرها به درد نمی خوره. ثم کلا سوف تعلمون راجع به عذاب قبره، ولذا بین عذاب دنیا و عذاب آخرت ثم آورده. تمام کلمات قرآن فا و واو همش رو حسابه. اگر ما درک نمی کنیم چرا ادب عربی ما ضعیفه، و الا همه اش روی دقت. راضی میگد از علی نقله که علی فرمود آیه اول اشاره است به عذابی که این افراد در دنیا میبینند، که هنگامی که میبیند اسرائیل سراغش آمده اموالش به درد او نخورد. اما النساء فتزوجت، زنها ازدواج کردند. اما الاموال فقسمت، اما الاولاد فهاکذا. برش زدر است که این همه عمری را گذشته نتیجه نگرفت. بدتر از آن هنگامی که وارد عالم برزخ بشود دیگه در عالم برزخ عذاب را درک بکنه. الحاکم التکاثر به دو معنا، حتی زرتم المقابر به دو معنا. کلا این غلط است که خیال میکنن نجات بخشه. سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. فردا کلا لو تعلمون علم الیقین، مراتب یقین را خواهیم گفت. یقین دارای مراتب، علم الیقین داریم، حق الیقین داریم. یک مرتبه هست که اگر به اونجا برسی پرده ها از جلوی چشمت بادا میره. البته خیلی زحمت داره. انشاءالله بقیه بحث ما فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.